که 10 برابر بهتر از برنج به کیفیت خارجی هست، قیمتشون یکی هست. آقای دکتر عباسی، به عنوان پایان بندی بفرمایید که راه حل چه هست؟ اینو چرا پرسیدم؟ به خاطر اینکه ما داشتیم که برخی نمایندگان مجلس که مخالف واردات برنج هستن، هفته گذشته یه نشستی رو داشتن با وزیر جهاد کشاورزی که آقای وزیر هم به شدت با واردات مخالف هستند و گفتن با توجه به وضعیت فعلی احتیاج به واردات نداریم. این موافقان و مخالفان واردات به هر حال هر کدومی وزنی دارن، ولی نهایتا اون چه که هست باید منافع ملی دیده بشه. شما و طیف همراهان شما، مخالفان شما و طیف مخالفان شما، فرقی نمی کنه، نهایتا باید برسیم به یک چیزی که اتقان توش هست، یک ارجاع علمی پژوهشی پشتش هست. نمیگیم که مخالفان درست میگن یا موافقان، ما میگیم آقا فقط اون چه که هست منفعت مردم اجرا بشه. الان دیگه وضعیتی نیست که مردم برنج رو هم از دست بدهند که دادند.
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، ما هر تصمیمی میگیریم این تصمیم باید جامع باشه.
بله.
و عموم کشور و منافع ملی رو در نظر بگیره، نه اینکه ما یه تصمیم منطقه‌ای بگیریم. مثلا بر اساس اینکه حالا این منطقه برنج خیز، بر اساس منافع اون منطقه تصمیم بگیریم. ما منافع ملی رو اگه در نظر بگیریم و جامع فکر کنیم، حتما تصمیم درستی میگیریم. من نظر خودم رو عرض میکنم به عنوان یه عضو در کمیسیون کشاورزی، و اون اینکه ما به عنوان کمیسیون کشاورزی مدافع تولید در بخش کشاورزی هستیم و رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی، این اصل برای ما در کمیسیون کشاورزی. ولی در امنیت غذایی ما بحث تأمین رو داریم. تأمین غذایی، تأمین غذا بر پایه تولید داخل باشه، اولویت داره. ولی اگر ما امروز هنوز نرسیدیم به او سمت خودکفایی 100%، نمیتونیم دست رو دست بذاریم و نگاه کنیم همینطور یه موقع خدای نکرده کمبودی به وجود بیاد و این کمبود عرضه منجر به گرانی سرسام‌آور در کشور بشه. تا وقتی که این تنوع ایجاد نشده، تا وقتی که این خودکفایی به وجود نیامده، باید به اندازه نیاز واقعی کشور واردات کنیم. بعضی از ایرادایی که مخالفین واردات میگیرن که درستم هست اینه که ما مثلا سالانه به 1,000,000 تن واردات نیاز داریم، چرا 2,000,000 تن وارد میشه، چرا 1.5 میلیون تن وارد میشه. این حرف درسته. ما به اندازه نیازمون باید هم به اندازه هم به موقع واردات انجام بدیم، به اندازه و به موقع. ولی هم به اندازگیش وقتی به هم میخوره، هم به موقعیش به هم میخوره، مطمئنن کشاورز ما متضرر خواهد شد. بنابراین این تنظیم اگر صورت بگیره، مطمئنن منافع ملی که عموم مردمان دیده میشه، منافع کشاورزان ما که تولید کنندگان عزیزمون هم هستن دیده میشه. ما با این نگاه به اصطلاح در کمیسیون حرکت میکنیم و حمایت میکنیم که انشالله هر تصمیم میگیریم حد اکثر جامعه از این تصمیم زینف بشه.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر عباسی، ممنونم از توضیحاتتون.
میخوام اگر که موضوع چیز شده یه موردی رو هم عرض کنم خدمتتون.
خیلی کوتاه اگر لطفا.
بله. اعلام کرده که امسال برای واردات بایستی، یعنی یه بخشنامه اخیرا وزارتخانه داده که باید برنج ایرانی خرید میشه. اصلا اگر ما 2,700,000 تن برنج تولید داریم، چه نیازی هست که
اینو کجا بخشنامه کرده؟
اینو وزارت کشاورزی ظاهرا.
آقای دکتر شما شنیدید اینو؟
من اینو نشنیدم، ولی تحرکاتی برای این قسمت به نظرم وجود داره.
با اجازه واردات. اصلا این هیچ عرض کردم توی نامه کمیسیون کشاورزی هم باز کشاورزی اتاق منفک شده. اصلا یه سری جاها منفک این دو تا جنس رو، باید دو تا کالا رو در دو تا جغرافیا، دو تا چیز و ضمناً شش تا که پایین جامعه نیاز دارن منفک. اگه اینو به اون ببندیم مشکلات بعدی پیش میاد. بعد اصلا به هم ربطی ندارن بابت فرهنگ غذایی.
من چون آقای دکتر عباسی باید در صحن حاضر باشم، من آقای دکتر عباسی خدافظی کنم. آقای دکتر عباسی بسیار سپاسگزارم. نکته آخری که جناب اخوان فرمودنم اگه پیگیری بفهمم متشکر میشم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای اخوان خیلی کوتاه لطفا، چون وقتم تموم شده.
ممنون از لطفتون،
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا.
خب 8:03 دقیقه است. متشکرم که همراه ما هستید با صفحه گفتگوی رادیو گفتگو. نکات مختلفی رو شنیدیم. البته توی روزهای گذشته موافقان و مخالفان حوزه واردات برنج به بحث و تبادل نظر پرداختن. این که چه کار باید کرد رو میسپاریم به کارشناسان مسئولان. امیدواریم که بهترین تصمیم برای مردم گرفته بشه. ممنونم از همراهیتون. خبرها درباره یه موضوعی مطرح شد بحث که فکر میکنم واکنش به تحرکات ضد ایرانی هست که در منطقه در حال رخ دادن هست. خروجی شورای همکاری خلیج فارس این شد که ما برسیم، یعنی اون مجلس تعاون دول خلیج باعث شد که ما رو برسونه به اینجا که آقای معاون وزیر راه اعلام کردن که 110 واحد مسکونی ساختش آغاز شد در جزیره ابو موسا. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند جناب دکتر رئیسی، نماینده محترم قم و نایب رئیس اول کمیسیون عمران. آقای دکتر رئیسی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
متشکرم. میدونم که باید در صحن حاضر باشید و با این معذوریت دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از شما با این مزیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. آقا چطور میبینید این تصمیم رو؟ این تصمیم به چه شکل باید نگاه بشه؟ حالا به هر حال نکات مختلفی هست. ما یه پیمان توافقنامه 1971 رو داریم. از این طرف واکنش‌ها حتماً واکنش‌های تندی خواهد بود. از این طرف دیگه رفتاری که کشور همسایه امارات داره با همراهی مجلس تعاون خلیج فارس و کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه و چین، هر از چندگاه پشت بیانیه‌شون امضا می‌کنن، ما با یک وضعیت خاص روبرو هستیم. حضرت عالی به چه شکلی نگاه می‌کنید قضیه رو؟
بله، ببینین، من فکر میکنم بیش از این که این تصمیم بار فنی و معیشتی داشته باشه، یه معنای سیاسی رو داره، مخابره میکنه به تمام کشورهای منطقه و مردم منطقه و کل در واقع کشورهایی که این موضوع براشون مهمه و حساسیت دارن به خرج میدن. ما الان تو قانون عرضش خدمتون که جهش تولید و بحث طرح نهضت ملی مسکن، خب متقاضی های زیادی هستن که الان توی کلان شهر و شهرها منتظر هستن که تخصیص پروژه بشن و بتونن متصل بشن به پروژه ها و بعضا مثلا یک سال دو سال ممکنه تو نوبت باشن. ولی با این وجود که متقاضی بسیار زیاد وجود داره تو شهرهای دیگه، وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته که 110 واحد توی ابو موسا اقدام کنه. من به نظرم این تصمیم کاملا هوشمندانه است و در خور تحسینه، چون توی همچین شرایطی که به عرض می شود اراضی ما چشم طمع دارن برخی از کشورهای منطقه، با این کار ما داریم عملا اعمال حاکمیت خودمون رو اونجا تثبیت می کنیم و خدمات جمهوری اسلامی داریم اونجا بس می دیم، توسعه می دیم و رسما داریم اعلام می کنیم که این قسمت، این جزیره جزء لاینفک جغرافیای ایران اسلامی است و با این کار داریم اعلام میکنیم که مثل تمام شهرها و استانها و مناطق دیگه کشور، ابو موسا هم در واقع دقیقاً نگاه ما به ابو موسا هم دقیقاً همون نگاهی هستش که به بقیه مناطق کشور داریم. خود عدد 110 را من باز تحسین میکنم، تقدیر میکنم، هوشمندانه انتخاب شده. توی حروف ابجد میدونین 110 معادل با نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام هستش توی یک جزیره که طبق آخرین سرشماری جمعیتش از سرشماری سال 95 زیر 5000 نفر بود. البته حالا باید ببینیم سرشماری جدید چه جمعیت رو اعلام میکنن برای این جزیره. توی جزیره کوچک اینجوری 110 واحد مسکونی معادل با نام مبارک امیرالمومنین رو به فال نیک میگیرم. ما هم توی مجلس تمام قلب حمایت میکنیم و بعید میدونم این در واقع تهدیدها و بیانیه نویسی های کشور منطقه هم راه به جایی ببره، چون خودشون میدونن که جمهوری اسلامی سر حاکمیت ارزش با هیچ کسی، با هیچ گروهی، با هیچ کشوری ذره ای تعارف نداره. تمام قد ما حمایت میکنیم و انشالله این موضوع مهم انشالله سعی میکنیم که حتما به سرانجام برسونیم.
ما الان چند تا موضوع تو ارجاع تو این حوزه داریم. یکی تفاهم‌نامه 1971 هست که هم ما غیر قدیمی ترین سندی که تو این حوزه وجود داره و قابل استناد ترین در دوره امروز 1971 است که بین ما و حاکم شارجه اتفاق افتاد با آن چیزی که بریتانیا هم امضا کرده بود. اگر مورد مخالفت قرار بگیره، اگر بنا باشه که نسبت به اون حالا مبحث حاکمیت مشترک و اینها مطرح بشه، آیا کمیسیون امنیت ملی تو این حوزه کمک حال هست؟ آیا باید از وزارت خارجه کمک بگیریم؟ به چه شکل شما نگاه میکنید موضوع سیاسی صرفش رو؟
اگر وارد مسائل صرفاً سیاسی بشه، به نظرم باید یه کار در واقع میان بخشی و یه قالب همافزایی اتفاق بیفته. الحمدلله الان وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی بعد از حدود 2 ماه از شروع دولت الحمدلله روابط خوبی برقرار هستش. نسبت به اوایلی که بحث رأی اعتماد به وزرا بود، الان رابطه کمیسیون امنیت ملی با وزیر محترم عرضمش خدمتون که تسهیل شده، کیفیت روابط بهتر شده، کاملا داره همافزایی انجام میشه. من فکر میکنم برای که این کار به لحاظ سیاسی هم کاملا شسته رفته انجام بشه و یک کار تر و تمیزی از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه، یه کار مشترک میان بخشی بین مجلس به ویژه کمیسیون امنیت ملی از یک سمت، عرضمش خدمتون وزارت خارجه از یک سوی دیگه، و اگر لازم باشه کمیسیون شورای عالی امنیت ملی هم از سوی دیگه، که انشالله بتونیم با اتفاق نظر و با هم افزایی بین تمام ارکان حاکمیت این موضوع انشالله دنبال کنیم.
متشکرم، ممنونم. از شروعش خبر دارید از چه زمانی خواهد بود؟
اعلام
من سوال ببخشید پرسیدم برای اینکه به هر حال هر کاری میکنیم یه استناد، یه ارجاعی داشته باشه، به خاطر اینکه فردا به هر حال دردسری به وجود نیاد. ما قواعد بین‌المللی تو این حوزه، کما اینکه تا الان اگر صحبت که امروز به جزایر چه اتناب باشه چه ابو موسی، مستند بوده به آنچه که قواعد حقوق بین‌الملل بیان کرده.
بله.
اگر داریم پافشاری میکنیم، اگر نیروی داریم اونجا، اگر ساختمان اداری داریم، به هر حال میدونیم که یک بخش کوچیکی هم عرب نشین هستند و اتباع امارات. درباره این موضوع میپرسم چه زمانی؟
این دو تا مستند داره دیگه این تصمیم وزارت را. یکی مستندات سیاسیش هست که این جزیره جزئی از در واقع محدوده جغرافیایی ایران اسلامی است. حاکمیت ارضی در این جزیره متعلق به جمهوری اسلامی است. این به لحاظ سیاسی. به لحاظ فنی هم
که از کی شروع خواهد شد؟
به لحاظ فنی عرض می‌کنم، به لحاظ فنی مستند به قانون جهش تولید هست، جهش تولید مسکن مصوب مجلس 11 که الان توی سال 3 این قانون، اگر اشتباه نکنم سال 3 هستیم دیگه، بله، سال 2 مجلس قبل این قانون تصویب شد که دولت موظف شد که سالیانه 1,000,000 مسکن در استانهای مختلف و شهرهای مختلف کشور تدبیر کنه که ساخته بشه. حالا این 110 واحد جزی از اون در واقع مسکنی هستش که در تعهد دولت هستش و مصوب مجلس از کاملا قانونیه. از که شروع میشه قاعدتا باید فراخوانش اعلام کنن. ظاهرا حسبی که مصاحبه معاون محترم وزیر آقای دکتر مالکی گفتن یک تعدادشو حتی المقدور اگر داوطلب بومی اونجا باشه ما واگذار میکنیم به بومیان جزیره. اگر احیانا این 110 واحد داوطلب بومی نداشته باشه، هر چقدرش باقی بمونه رو ما واگذار میکنیم به هر عزیزی که بخواد بیاد اونجا سکونت داشته باشه، زندگیشو بخواد بیاره اونجا. و این پروسه اداری شروع شده، ثبت نام انجام میشه، تخصیص زمین میشه و بعد انشالله انتخاب پیمانکار رو شروع ساخت و ساز بمونه.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتون. آرزوی موفقیت میکنم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
منم با شما و همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید.
پسته خندام، پسته آریه داده، پسته
امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میهمان ارجمند ما سردار سلیمی، ریاست محترم پلیس ترافیک شهری راهور انتظامی. سردار سلام، صبح بخیر.
صدا میکنم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، عذرخواهی میکنم، من معاون عملیات ترافیک راهور هستم، در خدمت شما هستم.
میکنم. عرض سلام سردار سلیمی، ریاست محترم پلیس ترافیک راهور،
عملیات ترافیک راهور.
متشکرم.
عرض سلام هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم، و روز خوبی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم خدمت شما، و به هر حال آرزوی موفقیت داریم در یک مأموریتی دیگر. معمولا پلیس راهور مأموریت به مأموریت، فصل به فصل، لحاظ تمدید مأموریت هستش. از این مأموریت به مأموریت پاییزه، به زمستانه، به بهاره، عید، خرداد، تابستان، همینطور در حال تمدید هستیم. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. سردار، درباره خبر حذف کامل کروکی های کاغذی میخواییم با شما هم صحبت بشیم.
بله بله.
که اگر اشتباه نکنم از امروز هستش،
از تقریبا 29 هفت انجام شد.
29 هفت. به چه شکل هست فرایندش، به چه شکل هست؟ چون مردم عادت کرده اند به اینکه همکاران شما مراجعه میکنن، کروکی میکشن، یعنی دیدید هنوز که هنوز بانک ها مثلا سازمان های ادارات دولتی ممنوع شدن از گرفتن کپی های مختلف، کپی شناسنامه، کارت ملی، کپی سن، هنوز که هنوز بعضی ادارات مراجعه میکنیم انگار نمیتونن دل بکنن از اینها، خیالشون راحت نمیشه، دلشون قرص نیست. حالا به طرق اولا میخوام راجع به مردم هم همینو بگیم، وقتی تصادف میکنن، خسارتی بهشون وارد شده، دلشون انگار قرص نیست، کاغذی دستشون نباشه.
کاملا
در خدمت شما هستم.
ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. به اتضارتون برسونم و همچنین شنوندگان عزیزمون که در راستای طرح‌های هوشمندسازی خدمات پلیس راهنمای رانندگی که چند سالی سرحال به صورت جدی در دستور کار فراجا و پلیس راهنمای رانندگی قرار گرفته، خب یک طرحی که سالها رو این طرح به هر حال کار شد و هم نرم افزارها و هم سخت افزارهای ویژه اون طراحی شد، بحث ترسیم کروکی الکترونیکی یا اصلا رسیدگی به تصادفات به صورت به هر حال بحث‌های هوشمندسازی و هوشمندانه بود. یکی از این اقدام‌ها ترسیم کروکی الکترونیک بود که از 3 سال گذشته در دستور کار پلیس راهنمای رانندگی قرار گرفت. در فاز اول با 10 دستگاه تبلت که در اختیار کارشناسان بخشی از شهر تهران قرار گرفت، این اقدام به صورت آزمایشی در تهران کلید زده شد و پس از حدود 1 سال چندین بار نرم افزارها و سخت افزارها به روز رسانی شد و مجدداً این طرح در استان قم، هم شهر قم و هم جاده های پیرامونی شهر قم به مدت 1 سال باز به صورت آزمایشی به هر حال راه اندازی شد و همکاران ما هم در جاده ها و هم در تصادفات شهری دیگه کروکی کاغذی رو کنار گذاشتن و با استفاده از دست افزاری که در اختیارشون قرار گرفت و این نرم افزار رسیدگی به تصادفات برخط اصطلاحاً به تصادفات رسیدگی کردن. بعد از اینی که باز مجدداً نظر علمی و فنی و به هر حال موضوعاتی که در تبادل داده ها بین پلیس راهنمای رانندگی، مجموعه فناوری فراجا و همچنین بیمه مرکزی که به عنوان بهره بردار از کروکی‌های تصادفاتی که ترسیم میشه و فرایند پرداخت خسارات، استفاده از تسهیلات بیمه‌ای در ادامه کار توسط بیمه مرکزی و شعبات مختلف پرداخت خسارت انواع بیمه‌ها در سطح کشور انجام میشه، این تبادل داده‌ها هم برقرار شد، زیرساخت‌های فنیش برقرار شد، جلسات متعدد کارشناسی اتفاق افتاد و خب تقریبا با تجهیز حدود 10,000 از افسران کارشناس ما در سطح کشور به دست افزار ترسیم کروکی و دوره‌های آموزشی که همه این عزیزان در سطح کشور به هر حال دیدن و بروز شدن و این فرایند و این نرم افزار رو کاملا اشرافیت پیدا کردن و با دستور سردار فرمانده محترم کل انتظامی از 29 مهر ماه امسال این طرح به صورت فراگیر در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته شد و دیگه عملا ما کروکی کاغذی نخواهیم داشت. فرایند رسیدگی هم به این شکل هست که به محض به هر حال اطلاع از وقوع یک تصادف در سطح جاده ها یا در سطح شهرهای کشور، افسران کارشناسی که در محل تصادف حاضر میشن برای رسیدگی با استفاده از تبلتی که در اختیارشون هست اطلاعات به هر حال موقعیت تصادف، اطلاعات طرفین تصادف، وسایل نقلیه، آثار و علائم و ویژگی هایی از محیط تصادف که در علت تصادف یا رسیدگی های بعدی حتی مورد نیاز هست در این سامانه ثبت میشه. امکان عکس برداری و فیلم برداری از صحنه کاملا وجود داره و از وسایل نقلیه تصادفی و البته این دست افزار یا این تبلتی که در اختیار کارشناسان هست به سامانه های پلیس راهنمای رانندگی هم به صورت برخط مرتبط هست و میتونه استلام گواهینامه، استلام اصالت وسیله نقلیه، معاینه فنی، بیمه شخص سالم و همه داده هایی که مرتبط با راننده، وضعیت راننده، سوابق قبلی، نمرات منفی، وضعیت گواهینامه، وضعیت تصادفات قبلی و هم مرتبط با وسایل نقلیه در تصادف هست رو کاملا افسر استلام بکنه و به صورت هوشمند بخشی از اطلاعاتی هم که وارد میشه کاملا به صورت هوشمند و حتی بدون دخالت اون افسر کارشناس هست و نهایتا ترسیم کروکی که به صورت پیشفرض بالغ بر 500 طرح و شکل اصطلاحاً معبر و نوع تصادف، نوع برخوردها در این سامانه وجود داره و افسر میتونه انتخاب بکنه و آثار و علائمی که هست رو باز خودش به این شکل کروکی اصطلاحاً اضافه بکنه. نهایتاً کروکی که ترسیم میشه در یک فاصله زمانی تقریباً 1 ربع تا 20 دقیقه‌ای که انجام میشه با یک کلیک اصطلاحاً افسر تمام این داده ها هم به بیمه مرکزی ارسال میشه، هم به سرور مرکزی پلیس راهنمای رانندگی ارسال میشه، هم به واحدهای انتظامی در سامانه رخداد انتظامی پلیس پیشگیری به هر حال وارد میشه و هم ارتباطی که از طریق سامانه رخداد با سامانه قوه قضاییه و واحدهای رسیدگی به تصادفات در دستگاه قضایی هم وجود داره، این امکان براشون فراهم هست که کاملا به تمام داده های این تصادف دسترسی داشته باشن. برای طرفین تصادف هم یک سرشناسه به صورت پیامک ارسال میشه برای راننده‌ای که در صحنه بوده و به هر حال شماره تماسش رو داده، یا برای مالک وسیله نقلیه که شماره تماسش رو ما قبلا در سامانه‌هامون ثبت کردیم، این سرشناسه ارسال میشه و این عزیزان هم میتونن با همین سرشناسه یکتایی که براشون ارسال میشه با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس همراه من خودشون هم در هر زمانی کاملا به این داده ها دسترسی داشته باشن و عملا دیگه اون کاغذ کروکی حذف میشه. خب از مزایای دیگری که داره مستحضرید، به هر حال معمولا در کروکی های کاغذی خب افسران با عجله در شرایط بارندگی در تاریکی شب این اطلاعات رو ثبت میکردن، شاید بعضی از دستخط ها از خطای خیلی خوبی نبود. معمولا در ثبت اطلاعات بدون اینکه به بانک مرکزی داده ها و اطلاعات دسترسی باشه، احیانا خطا و اشتباه کاربر میتونه اتفاق بیفته. مجددا این کروکی های کاغذی ما در رده های پلیس راهنمای رانندگی و پلیس را باید یک مرحله چک اپراتوری میشد و مجددا ثبت سامانه تصادفات میشد. باز تو این فرایند معمولا تاخیرهایی وجود داشت و طبیعی هم هست، احتمالا درصد خطایی هم وجود داشت که همه اینها به هر حال در این سامانه دیگه برطرف شده و خدمتی هست که انشالله به هموطنان عزیز داده میشه.
متشکرم.
شاید یکی از مزایای دیگه‌ش هم قطع کمتر درختان باشه.
انشالله. متشکرم. سردار، یه سوالی که شنونده‌ها پرسیده. معمولاً همکاران شما به صحنه مراجعه میکنن، اولا صحنه که تصادفی که رخ میده تأکید وجود داره که راهبند به وجود نیاد، به کنار معبر مراجعه کنن، برن و تردد خللی در تردد ایجاد نکنن.
بله.
خیلی وقتا شهروندان این کارو نمیکنن که با جریمه پلیس مواجه میشن. پلیس وقتی مراجعه میکنه جریمه‌شون میکنه که چرا این کارو نکردید. باز به خاطر اون دغدغه‌ای که دارن، اگر شهروندان فیلم بگیرن، فرض کنین اتفاق نظری وجود نداره بین دو طرف حادثه زده و حادثه دیده، اگر اختلاف نظر وجود داشته باشه، فیلمی که گرفته بشه، این فیلم مورد پذیرش افسران همکاران حضرت عالی هست؟
بله. ببینید، در ماده 87 و 88 آیین نامه راهنمای رانندگی که خب قطعا همه رانندگان عزیزمون این آیین نامه رو مطالعه کردن، آزمون دادن و گواهی نامه قبول شدن،
انشالله
شرطش به هر حال فراگیری این آیین نامه راهنمای رانندگی بوده، صراحتا قانونگذار تأکید کرده و مکلف کرده اگر تصادف صرفا خسارتی است،
یعنی جرحی نیست، فوتی نیست،
بله، یعنی مجروح نداره، فوتی نداره، خدای نکرده، صرفاً اگر تصادف خسارتی است، طرفین تصادف مکلفند وسیله نقلیه‌شون رو به منتهی علیه سمت راست و محلی که موجب سد راه دیگران نمیشه منتقل کنن. پس هیچ نیازی به توافق هم نیست. خواهش ما اینه 25% از تراکم ترافیک، گره‌های ترافیکی در معابر شهری و تأخیر در زمان سفر ناشی از تصادفاتی است که اتفاق میفته. خیلی از اونها خسارات خیلی جزئی داره، یه خطی روی مثلا سفر افتاده،
معمولا هم عقب یعنی
بله بله
عقب جلو هست، بگیم مشخصه
معمولا هم هست خب در ترافیک شهری و متاسفانه عزیزانمون وسیله نقلیهشون رو به منتهی سمت راست هدایت نکردن و موجب کندی عبور و مرور و انسداد راه و گره‌های ترافیکی و تأخیر در سفر دیگران شد.
متشکرم سردار، ممنونم از حضورتون. باید. ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
استدام میکنم، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب، به پایان صفحه گفتگوی امروز و این هفته ی رادیو گفتگو رسیدیم. ممنونیم که در تمام این مدت با ما همراه بودید، شنیدید، پیام فرستادید و مشارکت کردید. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم. چهارشنبه و پنجشنبه قرین سلامتی موفقیت باشه انشالله براتون. تا شنبه صبح گفتگوی دیگه، خداحافظ.
سبا برگزار میکنم
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما
خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش